بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث مقدمه واجب از منظور محقق نائینی گفته شد که در کتاب اجود و تقریرات از صفحه 309 تا آخر کتاب ضمن 53 صفحه محقق نائینی بحث مقدمه واجب را ارائه فرموده اند و موضوع بحث را فرمودند که مربوط می شود به واجب شرعی، واجب وجوب عقلی و وجوب عرضی مورد بحث نیست و مقدمات هم گفتن که فقط داخلیه و خارجیه هست، بقیه مقدمات برمیگردد به این دو مقدمه و مقدمه داخلیه از خود دو قسم دارد، داخلیه بالمعنى الاعم و داخلیه بالمعنى الاخص، خارجیه هم همینطور. و بعد فرمودن که مقدمه لاحقه و سابقه، اما مقدمه لاحقه که شرط متأخر است قسمت از آن را بحث کردیم. گفتیم که درباره شرط متأخر می‌فرماید که نسبت شرط به مشروط، نسبت علت به معلول هست. اگر بگیم شرط متأخر است از مشروط، باید بگیم که معلول، بگیم که علت متأخر است از معلول و این خلف است. مثلا بگیم که دلوک که شرط است برای وجوب، فرارسیدن وجوب برای صلات، دلوک شمس، بگیم که دلوک بعدی علت است که می شود خلف، یعنی قبل از دلوک وقت نیست، بعد از دلوک وقت فرا می رسد. اگر بگیم یه خلف واضح، به تعبیر ایشان واضح الاستحاله هست. و درباره بیع فضولی جواب دادن که اجازه را ناقل می دانیم و نکاشف. نکته جدیدی که داشتن ایشان این بود که اگر گفته شود طبق مسلک محقق خراسانی که در شرط متأخر تصور شرط میتواند شرط باشد یا علت برای حکم، جواب دادن خیلی دقیق، فرمودن درست است در علت غایی همین است، ولی که فرق است بین شرط جعل و شرط مجعول. این تصور شرط، شرط برای جعل هست، در مقام جعل تصور شرط با جعل همزمان هست، لا شبهه. و اما بحث درباره مجعول، خود مشروط، خود مشروط که با تصور شرط علت یا سبب برای مشروطی که مجعول واقعی هست، سبب و شرط محقق نمی شود. این رو گفتیم، تا اینجا گفتیم، به خاطر حضرت عالی تکرار کردیم که البته با اختصار که شما در جریان باشید. اما درباره مقدمه مفاوته که آخر بحث بود، سریعتر جمع شد، عنایت کنید. گفتند از بیان ایشان استفاده می شود که مقدمه مفاوته دو قسم هست. قسم اول مقدمه مفاوته عادیه هست، قسم دوم مقدمه مفاوته شرعیه. می فرماید درباره مقدمه شرعیه مفاوته جای بحث نیست و وجوب شرعا ثابت است. اون امری را که شرع مقدمه قرار داده است، به تبع خود ذل مقدمه اون جعل شده است، جعل شرعی، و نیاز به وجوب عقلی ندارد، وجوب شرعیش ثابت است. مثل تهیه آب در قبل از وقت صلات برای وضو، شرع مقدمه تعیین کرده است که وضو گرفته شود با آب در حالت اختیار. و اما مقدمه مفاوته عادیه که عادتاً اون مقدمات اگر انجام نشود باعث تفویت اصل عمل بشود، وجوب این مقدمه هم قطعی است، منتها وجوبش وجوب عقلی به حکم عقل. آن مقدمه از باب عدم جواز تفویت، از باب عدم جواز تعجیز نفس، عقل حکم میکند که این مقدمات سابقه مفوته را انجام بدهد. و اما اشکال دیگری که باقی ماند که معروف و مشهور هست، نسبت به غسل لیله قادمه برای صحت صوم روز قبل. محقق خراسانی فرمودن که قد عرفت که بلا شکن التزام به شرط متأخر التزام به یک امر محالی است، اصلا امکان ندارد. و اما قضیه صحت صوم روز قبل به جهت غسل شب بعد، صورت مسئله از این قرار است و در اصطلاح هم معروف است که غسل شب آینده شرط متأخر است، و این با مبنای محقق نائینی تطبیق نمی کند. یک راه حلی یا یک توجیهی ابتدایی گفته می شود که این غسل لیله قادم در حقیقت یک امر اعتباری است. در اعتباریات خود جعل کافی است، در اعتباریات خود اعتبار کافی است، از امور تکوینی نیست. خود عمل تکوینی است، صوم تکوینی است و غسل تکوینی است، اما وجوبش اشتراطش اعتباری است. در اعتباریات شرط و مشروط با اعتبار تنظیم می شود و وضعیت علت و معلولی تکوینی را ندارد. این توجیه ابتدایی گفته می شود که مشکلی را حل نمی کند، برای اینکه در عالم اعتبار هرچند امور اعتباری است، ولی ترتیب شرط و مشروط درست مطابق علت و معلول تکوینی است و هیچ فرقی ندارد. همونطور که در امور تکوینی علت و معلول ترتب خاصی دارد که همزمانی داشته باشد و تقدم رتبی، در شرط و مشروط هم در صورتی که ارتباط وجودی هست، وجود اعتباری. عنایت کنید، در علت و معلول تکوینی وجود و ایجاد واقعی است، در اعتباریات وجود و ایجاد اعتباری است. نکته مربوط می شود به ایجاد این و کلید مطلب، نکته کلیدی ایجاد هست. در صورتی که ایجاد بود، اون ارتباط و اون تنظیم علت و معلولی در اعتباریات هم محکم است، در واقعیات هم محکم است. معلوم شد؟ بسیار خوب. شنیده باشیم که شرط و مشروط اعتباری با علت و معلول تکوینی فرق نمی کند. رمزش این بود که ایجاد در کار هست. بسیار خوب. ایجاد یک علت میخواد و یک معلول، یک مقدم یا متأخر. مطلب اینجا که این توجیه که به جای نرسید، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه از این اشکال جواب خاصی داده اند. میفرمایند که غسل لیله قادم شرط شرعی است، شرط شرعی منظم به صوم هست. یک عمل مرکب متضمن اجزا و شرایط خودش هست. اجزا به طور طبیعی، اجزا هم یکی مقدم یکی مؤخر است، شرایط هم یکی مقدم یکی مؤخر است. شرط متأخر نیست، جزء بدنه صوم هست. لذا اگر غسل انجام نشود، صوم باطل است. بنابراین همونطوری که در اجزاء میبینیم، از تکبیر تا قرائت تا رکوع تا سجده تا سلام، از عجز و جزء آخر سلام است. اگر سلام درست انجام نشود از نماز کسی بیرون نیامده مگر به صورت باطل. و ارتباط برقرار هست برای یک مرکب در بین اجزا تقدم و تأخر است، در بین شرایط هم تقدم و تأخر است. غسل لیله قادمه در دید بدوی متأخر است، در واقع جزء بدنه یک مرکب است. شما بگید از باب دخل، از باب دخل تمام اجزا دخل دارد، اون شرط هم دخل دارد. پس هر چیزی که دخل دارد، خود دخل در ماهیت جزء ماهیت و حکمش هم از خود حکم اصلی محقق می شود و به وجود میاد. بنابراین درباره غسل شب آینده، شب لیله قادمه، اشکالی در کار نیست. بعد از اینکه تحریری محل نزاع و اقسام مقدمات بیان شد، عنوان دیگری را ارائه فرموده ام. محبت کنید ادله اثبات وجوب مقدمه واجب. می فرماید درباره اثبات وجوب برای مقدمه واجب دو مستند قابل ارائه هست. مستند اول اصول، مستند دوم برهان. اما اصول گفته می شود که در بدو نظر استصحاب مورد استفاده قرار بگیرد، که به این معنا وجوب در ذمه قبلا بوده، اون وجوب الان شک میکنیم که بقا و شمول دارد نسبت به ذل نسبت به مقدمه یا ندارد. از اشتغال و براءت که صحبتی به میان نیاورده اند، فقط استصحاب و عنوان فرموده اند که با عنوان کردن استصحاب دلیل ردش رو هم اعلام فرموده اند. استصحاب اگه فرض شود که یک ملازمه هست، فرض کنیم یک ملازمه و اونو ملازمه رو استصحاب کنیم، می فرماید که استصحاب جا ندارد، برای اینکه ملازمه حالت سابقه ندارد. اولا ملازمه حالت سابقه ندارد و ثانیاً ملازمه یکی از امور واقعی است. استصحاب امر واقعی را تغییر نمی دهد. از اون سنخ اموری است که تابع واقع خودش هست یا ملازمه هست که هست، شک بردار نیست، یا ملازمه نیست که اصلا محقق نیست. بنابراین حالت سابقه و شکل لاحق درباره ملازمه جا ندارد، استصحاب که جا نداشت. از اشتغال و براءت بحثی به میان نیاورده اند، فقط استصحاب. لعل نظر شریفشان این است که اشتغال علم اجمالی میخواد، ما علم اجمالی که نداریم. و اما میفرماید که اجرای اصل در مسئله فقهیه که بگیم نسبت به وجوب مقدمه واجب شک میکنیم و براءت جاری کنیم، که محقق خراسانی فرموده اند که اگر اطلاقی در کار نبود مراجعه می شود به براءت از وجوب مقدمه. می فرماید که اینجا هم اصل جا ندارد، برای اینکه از شرایط اصل این است که اجراء اصل، خود اصلی که اجرا می شود اثر عملی داشته باشد. اینجا که براءت جاری کنیم اثر عملی ندارد. چرا؟ برای اینکه به حکم عقل باید مقدمه انجام بگیرد، یک وجوب عقلی هست، پس اجراء براءت اثر عملی ندارد، نفی وجوب اطلاقا نمی کند، جایی برای براءت هم نیست. بنابراین مستند اول تمام نیست، میریم به سراغ مستند دوم. چه بود؟
برهان.
اما درباره برهان می فرماید که از منظور برهان علت تحقیق امر به یک شیء، امر به لوازم آن هست. قاعدش هم من التزم به شیء التزم به لوازمهی، برهان این است. و این برهان هم برهان عقلایی است، از باب من التزم به شیء التزم به لوازمه. بنابراین از جهت برهانی میبینیم یک امری را که یک مولای عرفی مثلا اراده کند و بطلبد، دقیقاً لوازم آن را هم ارتکازاً طلبیده است، هرچند تصریح نکند، در ارتکاز عقلاست. مثلا امر کند که چیزی را از بازار بخرد، به طور طبیعی مشی الی سوق در ضمن اون امر اصلی از لوازم اون امر به از لوازم امر به انجام اون عمل و اشتراء جنس از بازار خواهد بود. و این مطلب در امور تکوینی و تشریعی فرق نمی کند، در تشریعیات هم همین است، در تکوینیات هم همین. بنابراین از لحاظ برهان وجوب مقدمه در ضمن وجوب ذل مقدمه محقق است، بر اساس ترشح و ملازمه که ما با اون اصطلاح هم مخالفتی نداریم، ولی اصلش مطلب برهانی است. در نتیجه می فرماین که آن مقدمه‌ای که واجب است عبارت است از مقدمه خارجیه عادیه که بر اساس همان برهان امر به ذل مقدمه ترشح میکند، به اصطلاح محقق خراسانی، به اصطلاح محقق نائینی، دلالت التزامی دارد به لزوم اتیان مقدمه. دلالت التزامیش قابل انکار نیست، برهانی است. بنابراین آن چیزی که نتیجه فهمیدیم، رأی ایشان را مقدمه خارجیه که عادیه باشد قطعا مورد بحث هست و مورد ترشح وجوب از المقدمه به آن مقدمه خواهد بود، یا دلالت التزامی اصل دلیل بر عمل مقصود. بعد از این یه نکته تکمیلی هم دارد، آن را هم اشاره کنیم و تمام. نکات تکمیلی: یک، پس از این که مطلب کامل شد می‌فرماید وجوه و ادله گفته شده است که لا یهمنا ذکرها، آنچه که مهم بود تا الان گفتیم. یه مقدار ردودی دارد بر رأی شیخ انصاری و صاحب فصول که به اون ما کاری نداریم. اما از نکته های تکمیلی می فرماید که ذل مقدمه به ذل مقدمه ارتباطاتی دارد. یک، مقدمه تابع ذل مقدمه هست از حیث اطلاق و اشتراط، یه امر طبیعی است. اگر ذل مقدمه مطلق باشد، خب مقدمش مطلق. اگر ذل مقدمه مشروط باشد، ذل مقدمه مشروط باشد، مقدمش هم مشروطه. فر اقوا بر اصل که نمیشد. اصل که مشروطه، فرعش که مقدمه هست هم مشروط خواهد بود. و بعد هم میفرماید که مقدمه مستحب، همین مطلبی که گفتیم درباره مقدمه مستحب هم جاری است. طابقا نعل و بنعل که مقدمه مستحب تابع المقدمه است، یعنی مستحب. اشارتی دارند به مقدمه محرمه، هرچند مقدمه محرمه در مقدمات واجب بحث نشد. طبق تتبع ما، آنچه را که ایشان می‌فرماید نکته ظریف و قابل توجهی است. اما مقدمه محرمه می‌فرماید اگر منحصر باشد، اگر منحصر نباشد که ارتکابش وجهی ندارد. اگر مقدمه منحصر شد به مقدمه محرمه و ذل مقدمه واجب بود، در این صورت می‌فرماید که تزاحم صورت می‌گیرد بین دو عمل، بین دو حکم، که وجوب مقدمه و ترجیح داده شود یا حرمت مقدمه. مراجعه می‌کنیم به مرجحات باب تزاحم، مسئله می شود جزء مصادیق باب تزاحم. و اما در یک جمله می فرماید که مقدمه اگر حرام بود، وجوب ذل مقدمه حرمت مقدمه محرمه را رفع نمی کند. چرا؟ چون اثر ذل مقدمه ترشح وجوب هست به مورد که قابلیت دارد. موردی که قابلیت ندارد، فاعلیت فاعل به اصطلاح معقول کاملا باشد، قابلیت قابل می طلبد. با تعبیر معقول قابلیت قابل محقق نیست، حرمت است، باید مقدمه مباح باشد تا وجوب ترشح کند. تمام فرمایش ایشان را که از اون صفحه تا آخر کتاب بحث شده بود با آسانسازی و تلخیص برای شما یادآور شدیم، رأی و نظر ایشان را گرفتیم. فردا انشاءالله جلسه هست که روز ولادت آقا امام رضا سلام الله تعالی علیه، و فردا انشاءالله رأی و نظر محقق خوبی دیگه، سیدان الاستاد سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنید.